أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا ماده شير شكرا ماده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به دستگاه گوارش و مشکلات دستگاه گوارش. یکی از مشکلات بی اشتهایی است. را بعضی بچه ها مبتلان اشتهای غذا ندارند، میل به غذا خوردن ندارند. چه چیزی اشتهای انسان را باز میکنه و میل به غذا پیدا کنه؟ البته به طور کلی بی اشتهایی معلول غلبه صفراست. چون صفرا گرم و خشک است و این گرمی باعث میشه که انسان نسبت به غذا بی میل باشه. همه میبینن تابستان که هوا گرم میشه میل انسان به غذا کمتر میشه. پس گرمی هوا، گرمی بدن به طور کلی جلو اشتهای غذا میگیره. و اما اموری که اشتهای انسان را باز میکنه، میل به غذا را زیاد میکنه، یکی از این امور شیر گاو است. شیر گاو در روایات خیلی مدح شده. در بعضی روایات می فرماید که شفاء من کل داء لأنها تدف من کل شجر. در این روایت می فرماید انها تدبغ المعده، معده را دباغی می کنه، و تکسل کلیتین الشحم، دو قلوه دو کلیه را بله می پوشونه با پی قلوه، پی قلوه را زیاد میکنه، انسان را تقویت میکنه، غده ادرنالش را بزرگ میکنه. پی قلوه که زیاد بشه قلوه گرم میشه، سالم میشه. و تکسل کلیتین الشحم و تشح طعام، سبب اشتهای غذا میشه. خب خود شیر البته خودش یه غذای کاملی است، اشتها را باز میکنه، یعنی به طور کلی حالت درمان داره برای این مشکل بی اشتهایی. اینجور نیست که انسان شیر بخوره همون ساعت هم اشتهای غذا پیدا میکنه، به خاطر اینکه شیر خودش یه غذاست، اشتهای غذا را باز نمیکنه، اشتهای به غذا. ولی به طور کلی این حالت را درمان میکنه، حالت بی اشتهایی و کم اشتهایی را درمان میکنه برای وعده های بعد. مثلا این کسی در صبح شیر مصرف میکنه، نهار و شام را مثلا با اشتها و با میل مصرف میکنه، اشتهاش باز میشه. این اولی بود. دومی پنیر. روایت برقی دباغی که بحث دباغی قبلا خوندیم، همین چند روز قبل بحث دباغی خوندیم، یعنی دیوارش را تقویت میکنه، دباغی میکنه، هم نرمیش حفظ میکنه ولی مقاومتش و قدرتش زیاد میکنه، مندگاریش زیاد میکنه. درباره پنیر روایت برقی الجبنو یهضم الطعام قبله، پنیر غذای قبلی را هضم میکنه. یهضم الطعام قبله بله، و یشهی بعده، برای بعد از پنیر و وعده های دیگر اشتها را باز میکنه. چون هضم کننده است به همین جهت میفرماید پنیر در صبح نخورید، غذا را هضم میکنه، شکم را خالی میکنه و انسان احساس ضعف میکنه. در روایت تعبیر کردم به بیماری. پنیر در صبح بیماری است ولی پنیر در شب درمان است. پنیر در صبح بیماری است و بیماریزا بله ضعف میاره. حالا به طور کلی فرمایید پنیر صبح نخورید چون غذا را هضم میکنه، شکم را خالی میکنه و انسان احساس ضعف کنه. ولی در شب بخورید طوری نیست، انسان بعدش بخواد بخوابه. بله تفصیل جمعش به اینه در صبح درد دست و بیماریست ولی شب خوبه، مدح شده نعم اللقمه الفنیر. با گردو باید بخورن چون در روایت فرماید به تنهایی بیماریست، هر کدوم گردو و پنیر به تنهایی بیماریست، وقتی جمع میشن میشن درمان و داروست. بله نه اینی که صبح استفاده میکنن خیلی هم کار خوبیست، به جهت این که میگن صبح نخورید مال اونایی که دو وعدهیان لهم رزقهم فیها بکرتن و عشیا، صبح میخورن و شب میخورن. اگر قرار صبح انسان بخوره یه پنیر بخوره تا صبح هلاک میشه، ضعف پیدا، به همین جهت میگن بیماریست. ولی چون ما در امروز مثلا امروزه صبحانه ساعت 7-8 میخورن، ساعت 12 یکم بخواد نهار بخوره یا حتما پنیر بخوره تا بتونه نهار بخوره، وگرنه نمیتونه نهار بخوره. قانونش اینه که نهار نباید بخورن، پنیر هم صبح نخورن. قانون حو شرعی اینه، قانون اسلام و طب اسلام اینه، صبح پنیر نخورید نهار هم نخورید. اینا پنیر نیست، اینایی که الان بسته بندیه پنیر نیست، به همین جهت حالت گرسنگی نمیاره. او پنیر منظور پنیر که با مایه درست میشه، نه اون هم خاصیت پنیر نداره، نداره پنیر فقط با مایه، به خصوص با انفحه. سومین چیزی که اشتها را باز میکنه حک، حک و بادروج اینا ظاهرن یکی هن. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه بفرماید قال الحوک بقلت الانبیاء، حوک سبزی پیامبران است، بقلت الانبیاء، اما ان فیه ثمان خصال، هشت فایده داره، یمرع الطعام، غذا را هضم میکنه و به مرحله امراء میرسونه، امراء یعنی به مرحله ای که بدن از اون غذا استفاده کنه، و یفتح السدد، راه بسته شده را باز میکنه، الان عرض میکنه، و یفتح السدد، و یطیب النکهه، دهان را خوشبو میکنه، و یشهی الطعام، سبب اشتهای غذا میشه، اشتها را باز میکنه، سبب اشتهای غذا میشه. خب حالا این در مورد احیای این سنت، این سنت است، غذای پیام سبزی پیامبران است، ولی متاسفانه امروز حتی مردم نمیدونن حک یعنی چیست. غذای پیامبران، غذای سبزی پیامبران، سبزی حضرت امیر، داروی حضرت امیر حک بوده، حک همون بادروج است. حالا بادروج هم بخونیم راست چه، بعد میگم چه. روایتی داریم در رابطه به بادروج از ایوب بن نوح قال حدثني من حضر مع ابي الحسن الاول عليه السلام، با امام کاظم حاضر شده روی سفره على المائده، بله، فدعا بالبادروج، امام فرمود بادروج بیارند، وقال اني احب ان استفتح به، دوست دارم اول قضام بادروج باشه، استفتح به الطعام، اول قضا بادروج باشه، فانه يفتح السدد، زیرا این راه بسته شده، حالا چه در مری، چه در روده، چه در مده، باز میکنه، و یشه طعام، سبب اشتهای قضا میشه، بله، و یذهب السل، ضعف و لاغریس، بله، السبل، سبل یعنی التهاب چشم، و ما اوالی اذا انا افتتحت به، زمانی که لقمه اولم بادروج باشد یا لقمه های اولم بادروج باشد اهمیت نمیدم قضا چی باشه، و ما اوالی اذا افتتحت به، بله، ما اکلت بعده من الطعام، بعد از اون هر چی قضا بخورم اهمیت نمیدم، چی ضرر داره چی نداره دیگه اهمیت نمیدم. خوردن بادروج در اول قضا سبب میشه که دیگه ضرر قضا و عوارض قضا از بین بره، فإنی لا اخافو، بله، داون ولا داون ولا غائله، نه از بیماری میترسم نه از هیچ مشکلی. سبب یعنی التهابی که در چشم سبب رویش مو در چشم میشه. اینا جبران میکنه تا حدودی جبران. روایت دیگه فان البادروج والحوک، بادروج همون حک است. خیلی خوب، مسئله بادروج و حک این یه سنت است، خوندیم حتی روایتش خیلی زیاده متعدده، حالا دو تا روایت فقط اینجا خوندیم، روایتش متعدد، یه سنت است، سنت پیامبران الهی است، سنت ائمه، ائمه مقید بودن. امام میفرمود که من دوست دارم اول قضا با دروج باشه، یه سنته، یه سنت حسنه است، سنت انبیا، سنت ائمه ماست، ولی متاسفانه ما این سنت را کنار گذاشتیم، فراموش کردیم، نمیدونیم با دروج حتی چیه، مردم نمیدونن با دروج چیه، والحال این است که کلی فواید داره، جلو خیلی از بیماری ها میگیره، جلو شروع بیماری ها میگیره، چون این اولین فایدهش در خود معده ظاهر میشه، معده که خوب بشه سالم باشه بدن سالم میشه. قانون طب اسلامی اینه، المعده تو بیت الدا، اساس بیماری معده است، همه بیماری ها اساسش معده. ما این مسائل ریز را چون رعایت نمی کنیم بیشتر مردم مبتلا به دیابت میشن، بیشتر مردم مبتلا به فشار خون میشن. اعتقادم اینه اگر کسی معدهش درست کنه مبتلا به دیابت نمیشه، مبتلا به فشار خون نمیشه. خب حالا بادروج چیه؟ این احیای سنت میخواد دو تا کار لازم داره. کار اولش این است که باید تحقیق بشه که بادروج چیه. حالا بنده تحقیقی کردم تا این حد رسیدم که بادروج همون ریحان کوهیست و تخمش همون تخم شربتیست، تخم شربتی تخم بادروج است، ریحان کوهی شبیه به ریحان منتها برگش ریزتره. بله، بادروج به این میگن. نه این بادروج نیست. بله؟ نه احتمالش هست بادرنج بویه باشه، ولی نه این، بله بادرنج بویه، ولی بادروج میفرمایند در لغت و در کتاب ها بادروج همون بادروز فارسی است. بادروز در عربی شده بادروج، بادروز فارسی و اسم دیگرش بیوزا، حالا نمیدونم. و یقال له ریحان کوهی، به او گفته میشه که ریحان کوهی است. حالا این تحقیقی که بنده کردم همون گیاهی است که تخمش میشه تخم شربتی، و تخم شربتی شباهتی به تخم ریحان معروف داره، منتها تخم ریحان یکم درشتر از تخم شربتی، شباهتی با هم دارن، هر دو هم در آب پف میکنن، ولی این ریستره. خب حالا اگر کسی تحقیقی انجام داد و به این نتیجه رسید که همون ریحان کوهی، تخم شربتی که فراوانه، کار دومی که لازمه این است که این را بکارن. این در میاد خوبه، اگر اینجوری باشه که خوبه. همون بادرنج، بله آقا این احتمال دادم در این کتاب نوشتم که احتمال دیگرش این است که بادروج همون بادرنج است و بادرنج این همون چیزی که در سبزی فروش ها می فروشن. بله بعید نیست. خیلی خوب، این احیای سنت. یک کار دوم این است که این باید کاشته بشه و مرحله سومش این در بازار عرضه بشه. یک کار اصفهانی ها کردن، خیلی کار جالبی است. بعد از اینکه روایات کاسنی را خوندیم و اهمیت کاسنی مطرح شده، اینا رفتن کاسنی را کاشتن، به شکل بسته‌بندی در آوردن، دادن به سبزی فروشا. حالا اون زمان میفروختن یه بستش مثلا 800 تومانه، به خاطر اینکه سنت احیا بشه. کاسنی خیلی بهترین درمان است، برای عجز جنسی امروزه خیلی مفیده. بله، حالا یه فردی مثلا اینا که امکانات دارن، زمین دارن، برن دنبال بادروج، این سنت را احیا کنن، کلی فواید داره، معده را درمان میکنه، سنت انبیا هم هست. دیدیم چقدر امام حریص بود، دوست دارم که اولین لقمه بادروج باشه، یفتح السدد، بعید نیست، رگ قلب را هم باز میکنه، معده را درمان میکنه، تقویت میکنه، سبب اشتهای قضا میشه. ما یکی از مشکلاتمون سبزی هامون، سبزی های خوب را کنار گذاشتیم، سبزی های بد را، مثل شاهی که چقدر مذمت شده که سبزی بنی امیه است، یا سبزی های دیگر که امروزه شایع شده و اینا در روایات اثری نداره، یا گشنیز مثلا مذمت شده. بیشتر سبزی زمستانیمون شاهی و گشنیز است و اینا هر دوش مذمت شده، ولی میشه به جای اینا مثل کاسنی استفاده کرد، مثل بادروج و حوک، مثل خرفه که سبزی حضرت زهرا، اینا احیای سنت است. پنجمین چیزی است که سبب اشتهای قضا میشه مسواک زدن. حوک همون بادروج دو اسم داره، چون در روایات اومده که ادن البادروج هو الحوک. الان ممکنه اینا از یک خانواده باشند، یه تفاوتی داشته باشن، ولی از یک خانواده. خیلی پنجمین درمان بسبب اشتهای قضا و درمان بی اشتهایی مسواک زدن هست. خیلی روایاتی داریم که مسواک چه فوایدی داره، 10 تا فایده داره، 11 تا فایده داره. یکی از فوایدش این است که اشتهای قضا را باز میکنه، سبب باز شدن اشتهای قضا هست. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به اموری است که نفع داره به طور کلی برای دستگاه گوارش. بله، پنیر امروز، پنیر امروز اصلا پنیر نیست، یه جور ماستیه. بله، نباید چی؟ بله، مکروه نیست، این پنیر مکروه نیست. این پنیر که در بازار که 40% روغن پالم الحمدلله داره، 40% روغنه. حالا خودشون بنویسن 40%، ولی من فکر میکنم 40% هم بیشتره. بله، اون پنیر لیقوان خوبه احتمالا، البته الان نمیدونم بررسی نکردم، ولی همون پنیر قدیمی با انفحه با مایه درست میشه، مراد همینه. این مایه هست تو داروخانه ها، این باکتریش تکثیر کردن، ولی مایه اصلی انفحه هست، این شیردان بزغاله هست، اصلش اونه. کدوم شیرداش بله دیگه میشه، اون از اون درست کردن. کلن شیرگاو بهتره، مشتقاتش هم بهتره. خب، یکی از درمانهای خوب یه سری سوره های قرآن بر روایتی که کلینی نقل قبلا هم خوندیم و سند خودش از امام کاظم صلی الله علیه و سلم فرما، قال سمعته یقول ما من احد فی حد الصبا، نیست کسی در حد کودکی، یتعهد فی کل لیله، هر شب برای او این سوره ها خونده بشه، یا خودش بخونه یا براش خونده بشه. قرائت قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس کل واحده 3 مرات سمرتبه و قل هو الله احد 100 مرتبه، فان لم يقدر، اگر نمیتونه، ف50، الا صرف الله عنه كل لمم، یعنی آسیبی که از جن او عرض من اعراض الصبيان، بیماری های کودکان، بله، والعطاش، تشنگی. و بعید نیست مراد از این عطاش حداقل شامل قندم بشه. کسی که این کار را میکنه مبتلا به بیماری قند نمیشه، العطاش. خیلی زیاد است، بعید نیست برد. والعطاش وفساد المعده، فاسد شدن معده، پوده کردن معده، و بدور الدم، خونریزی. ابدا ما تعوهده به هذا، تا وقتی که این را سوره ها براش خونده میشه یا خودش این سوره ها را بخونه، تا وقتی اینها را بخونه مبتلا به این بیماری ها نمیشه. ما تعوهده به هذا حتی بالا یبلغ الشیب، تا اینکه پیر میشه. فین تعهد نفسه، اگر خودش این سوره ها را خوند بذلك او تعوهده یا برای او خونده شده کان محفوظا الى یوم یقبض الله نفسه، تا روزی که خداوند جانش را بگیره محفوظ خواهد بود و بیمار نخواهد شد. جلو خیلی از بیماری ها میگیره، یکی از این بیماری ها فاسد شدن معده، بیماری معده، فاسد شدن معده، یکیش هم عطاش، شاید شامل قند و دیابت هم بشه. بله؟ شب بفهمون ای کلی لیلتین. حالا روایت بفرماید که صبی در حد الصبا شرط کرده، در حد کودکی باشه شرط کرده. خیلی خوب، دومین توصیه ایست که راجع به معده و دستگاه گوارش فرماید که عدم و ادخال طعام علی طعام. این مسئله خیلی مهم نیست. میفرماید قضا را روی قضا وارد نکنید، اجازه بدید زمانی که قضا خوردید اجازه بدید قضا هضم بشه، معده خالی بشه، تمیز بشه، اون موقع بتونی قضا بخوری. تا وقتی که اندک قضایی در معده باشه قضا نخورید. والداء الدوی، بیماری سخت، والداء الدوی ادخال الطعام على الطعام، بیماری سخت العلاج سببش وارد کردن قضا روی قضا، ادخال الطعام على الطعام. حالا اینجا یه روایت دیگری هم داریم، فرماید ابن بسطام با سندش عن ابی جعفر از امام باقر صلوات الله سلام قال من اراد ان لا یضره طعام، کسی که می خواهد قضا اذیتش نکنه به او ضرر نزنه آسیب نزنه، فلا یأکل طعاما، قضایی نخورد، حتی یجوع، تا اینکه گرسنه بشود، و تنقا معدته، معدش پاک بشه، خالی بشه، تمیز بشه. فاذا اکل، بعد از اینکه معده خالی شد، تمیز شد، پاک سازی شد، اگر مخاط قضا بخوره، فاذا اکل فلیسم الله، سه تا شرط داره. اول اسم خدا را بگه، ولیوجد الماض، خوب بجوه، قضا را خوب بجوه، و یکف عن الطعام و هو یشتهی، دست بکشه از قضا خوردن در حالی که هنوز میل به قضا خوردن دارد، و یحتاج الیه، هنوز هم نیاز به قضا دارد. سه تا قانون طب اسلامی اگر رعایت بشه انسان بیمار نمیشه. در اون روایت حضرت امیر، وصیت حضرت امیر به امام حسن مجتبی صلوات الله و سلام علیه ما، میفرماد این چهار چیز را اگر رعایت کردی نیاز به طب پیدا نمی کنی، نیاز به دارو و درمان پیدا نمی کنی. یکیش این است که لا تاکل الا و انت تشتهی، تا گرسنه نشدی، تا میل به غذا پیدا نکردی، تا اشتهای غذا نداشته باشی غذا نخور. قانون اولش این است. قانون دومش اینه، در این روایت میفرماید خوب غذا را بجو، جو دل مابغ. قانون سوم این است که از غذا خوردن دست بکش در حالی که هنوز میل به غذا دارید، هنوز اشتهای غذا دارید. بله، بالاخره باید محرز بشه که معده خالی شد. بله، علامت گرسنگی کاذب، علامت گرسنگی کاذب این است که انسان غذا خورده ولی احساس گرسنگی میکنه، این گرسنگی کاذب. معده پره، معده هنو. بله بله، یکی از اسباب گرسنگی کاذب چای خوردن است. چایی گرسنگی کاذب میار. هرچی هم غذا خورده باشی بعدش اگر غذا بخوری احساس میکنی گرسنه ای. به خلاف خرما، خرما سیری کاذب میاره. کسی که خرما میخوره احساس میکنه سیره، میل به غذا نداره، کاذب، هرچند معده خالیه. و برعکس سردیجات هم به اشتهایی میاره. یکی از چیزهایی که حتما به اشتهایی میاره و اشتها را میزنه خرفه است، و اینکه سردترین گیاه هم موجود. خرفه کلا خودش اشتها را میزنه، ولی خرما خاصیت داره چون مغذیه و قویه. البته خرما دو جوره، خرمای سرد و گرم هم داریم، ولی چون مغذیه و قوی هست قوتش انسان احساس میکنه سیره، نیاز به غذا نداره به خاطر قوتش و فایدهش و فیتامینایی که داره. خیلی خوب، چی؟ نه خود روایت تفصیل کرده میفرماید که اجازه بده معده پاک بشه. میشه اون الوان بهش میگن، اون هم مکروه. میفرماید الوان سبب بزرگ شده بزرگی شکم، الوان بهش میگن غذاهای رنگارنگ. یه روز خوندیم غذاهای رنگارنگ سبب میشه انسان شکمش بزرگ بشه، ولی این نه، این بحث دیگریست. میگه غذا نخورید مگر اینکه معده پاکسازی بشه، گرسنه بشی، حتی تجوع. تا اینکه گرسنه بشی، معده پاک بشه، از غذا خالی بشه، اون موقع غذا بخورید. اگر معده پاک نشده، تمیز نشده، غذا نخورید. این قانون طب اسلامی است. قانونش 8 ساعت. یعنی در روده ها و معده 8 ساعت میمونه. ظرف 8 ساعت باید از بدن خارج بشه. بله، البته اینجا کلمه معده داره، کلمه معده داره. تا وقتی که معده پاک بشه، پاک سازی بشه معده، خیلی خوب. همین جهت بهترین روشش این است که انسان قضا را دو وعده کنه، یک صبح یک شب. امروز بشر امروز کمتر گرسنه میشه، صبحانه خورده مثلا 3-4 ساعت قبل صبحانه خورده، هنوز غذا هضم نشده میاد مجبور نهار بخوره. بالاخره خانم خونه زحمت کشیده، غذا درست کرده، نمیتونه غذا نخوره، مجبوره بخوره. میل نداره، میگه میل ندارم، ولی مجبوره. یکی اینه، یکی عادته، عادت شده برامون. ساعت 1 که شده دیگه باید بشینیم غذا بخوریم، و این عادت بدیست، عادت هم بده. بله، روایت میگه خوبه. روایت بفرماید که در روایتی که قبلا شاید خونیم در جلد 1 بفرماید، حضرت روایت عجیبی است، روایت متواتر داریم، آخرش این روایت بفرماید که لا یجتمع الجوع والمرض، این دو چیز با هم جمع نمیشه، با هم نقیزن، گرسنگی و بیماری با هم جمع نمیشه. چی؟ با چی؟ ها، خب قرآن میگه صبح لکم رزقهم فیها بکره و عشیا، صبح و شب بخورید. با این مسئله مخالفت نکردم، شما همین قرآن رعایت کن، میگه صبح بخور شب بخور. میدونم نخور روزه، قرآن فقط صبح بخورید. راجع به روزه من عرض کردم که روایات میفرماید 3 روز در ماه، حالا 2 تا پنجشنبه، وسطش 4 شنبه، 40 بین خمیسین، حالا عبدالله ابن عمر آمد به پیامبر گفت انی اقدر على افضل من ذلك، من بهتر از این میتونم روزه بگیرم. منظورش این است که هر روز روزه بگیرم. پیامبر فرمود لا افضل من ذلك، از این 3 روز در ماه بهتر نیست. حالا ما حداقل اقل افضلیتش راجع به سلامتی عرض میکنم. خیلی خوب، این دومی بود. سومین توصیه این است که میفرماید گوشت و پی بخورید. گوشت و پی درمان است، درمان معده است، به خلاف تبلیغات امروزی میگن گوشت قرمز نخورید. روایتی داریم که انهو بله که انه همه ناظره به امروز ما هستن، انه ذکر اللحم والشحم، صحبت از گوشت و پی شده. امام فرمود فقال ليس منهما مضغه تقع في المعده، نیز لقمه از گوشت یا پی در معده قرار بگیره الا انبتت مکانها شفاء و اخرجت من مکانها دا نیست لقمه از گوشت یا پی، البته براد پی گاو بیشتر، نیست لقمه از گوشت یا از پی در معده قرار بگیرد مگر اینکه درمانی در اونجا می روید یا می رویاند. انبتت، انبتت شفاء، بله انبتت شفاء و اخرجت من مکانها، از اون محل بیماری را خارج میکن. ببین چقدر تبلیغ اشتباه است. میگن گوشت نخورید، پی که اصلا حرامه، ممنوعه تو کل دنیا، ولی ائمه و پیامبر ما برعکس میگن. چقدر جالب میفهم، اگر اصلا هر لقمه از پی، هر لقمه از گوشت بیماری را خارج میکنه از بدن، هر جا که میرسه از اونجا درمانی میرسونه و بیماری از اونجا خارج میکنه. پس باید گوشت خورد، باید پی، به خصوص پی گاو در روایت تفسیر شده. چی؟ پی گوسفند هم بد نیست، ولی اونی که درمانه پی گاو. نصوص زیادی داریم، روایت زیاد، و شحومها شفا، شحم گاو شفاست. بله؟ نه شحومها نه، اون در قرآن، ولقد حرمنا على بني اسرائيل من الغنم والبقر شحومهما، نه هر دو، پی گاو و گوسفند حرام کردیم بر بنی اسرائیل. ولی در روایت در آیه دیگه بفرماید و بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم، چون ظلم کردم طیباتی بر اونها حرام کردیم. زراره از امام صادق میپرسه که این طیبات چیه؟ امام میفرماید همون پی گاو. هو شحم البقر یا زراره، و ما سالنی احنا عنها احد قبلک، کسی قبل از من این سوال نکرد، اولین نفری که از من این سوال کرد شمایید. این رازه، پی گاو درمانه. روایت متعدد هم داریم، البانوها دوا و شحمها شفا و لحومها دا، گوشتش بیماریزاست، پیش و شحمش شفاست، شیرش هم داروست. بله؟ نه، حرمت طبیه، اینا حرمت شرعی نیست. این اشتباه شده که بله، خب مقدار زرش هم مهمه، او حرام ها که هیچی حساب جداست، ولی کل مکروهات هم مضره، منتها مکروه حرام نیست. شاید چه میدونم، شاید. ولی خب در عین حالی که میفرمای شحومها شفا، در کنارش به لحمها دا. حال تست درمان گاهی عوارض هم داره، یکی سرگوشت گاو بطه، شاید با برگ چغندر جبران بشه. بله، مطلقه دیگه، روایت ما مطلقه. خب میشه حرام؟ نه، ضرر است که در حدی است که بیماریزاست، نه در حدی که حرام کنه. بله، علا عجل راجع به گوساله، رجاع به عجل حنیذ نسمین، اذن حنیذ. بعضی ها گوساله را استثناء کردن، ولی بنده به نظرم استثناء نمیشه. خیلی خوب، چهارمین درمان و اشتها آور زبیب، مویز. روایت داریم علیکم بالزبیب، بر شما باد مویز، لانه یکشف المعده، معده را، بله یکشف، یعنی چی یکشف المعده؟ یعنی مشکلات معده را برطرف میکنه، موادی که به معده میچسبه برطرف میکنه، زوائدی که در معده برطرف میکنه، یکشف یعنی برطرف میکنه، برطرف میکنه مواد زائد، آسیب ها و ضررهای معده را برطرف میکنه. بس یکی از این چیزهایی که برای معده مفیده و دستگاه گوارش زبیب، یا روایت دیگر به جای کلمه زبیب زیت هست، روغن زیتون، بعیدم نیست چون روغن زیتون هم ملین هم هست. پنجمین مویزونی که هست داره قرمزه، بهترینش قرمزه، سیاه در مرحله بعد. بله، پنجمین درمان معده و دستگاه گوارش حذا. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلامه، الحذا جید للمعده بماء بارد، حذا برای معده مفیده، ولی شرطش این است که با آب سرد باشه. خب حذا چیه؟ حذا همین کرفس کوهیست، یه چیزی شبیه به کرفس، منتها برگش از برگ کرفس درشتر و بزرگتر است. حذا بهش میگن، اونی که بهش میگن بیوزا، من اشتباه کردم، اونی که بهش میگن در فارسی بیوزا است یا بیوزا، بله؟ شاید کنگر باشه، ولی به عنوان کرفس معروفه. کرفس حذا کرفس بری معروفه، به عنوان کرفس صحرایی، کرفس کوهی، دو چیز هم بله فرق میکنه، با کنگر فرق میکنه. کنگر میفرماید شبیه به کرفس، میفرماید الحذا ینبت بالبادیه، حذا گیاهیست که در صحرا رشد میکنه، یشبه الکرفس، شبیه کرفس است، الا انه اعرض ورقا، برگاش پهنتره از کرفس، من یسمى بالفارسیه بیوزا، حالا اسم انگلیسیش و اسم علمیش هم آوردم. خیلی خوب، این هم درمان خوبی است برای معده با آب سرد، شرطش این است که با آب سرد مصرف بشه. بنده اینجا حذا پیدا نکردم، ندیدم، عطارها ندارم، ولی این سفر اخیری که مکه رفتم عطاریا قشنگ نوشتن حذا بری، مال صحراست، حذای بری خشکش میفروشن، بله؟ کرفس کوهی، شاید کرفس کوهی باشه. زیاده ها؟ بعضی ها عقیده شد این است که جعفری کوهیست، ولی نه، بعضی ها میگن حذا جعفری کوهی، ولی بیشتر میگن کرفس، کرفس بیابانی. نه نه نه، ریواز که نمیشه. خیلی خوب، بله؟ با ماست خوبه، گرمه. حالا بله، شبیهشه، اسمش کرفس نیست، به همین جهت بعضی ها میگن، چون میگن شبیه کرفسه، منظور همون جعفریه، جعفری بیابانیست، همینه هزاون بری. بله، ششمین درمان برای معده و دستگاه گوارش، یکی انار یکی آب ولرم، این دوتا خوبه. روایتی داریم کلینی نقل میکنه با سندش از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، فرمود شیئانی صالحانی، دو چیز صلاحیت دارن، دو چیز مفیدن، صالحانی، لم یدخل جوف، بله جوف، بله لم يدخل جوف واحد قط فاسدة الا اصلحه، وارد درون شخصی نمی شود مگر اینکه اصلاح کند. دو چیز مفیدند، هیچ ضرری ندارند، وارد درون هر شخصی که بشن مفیدند، اصلاح میکنند، اگر فاسد باشه اصلاحش میکنن، وارد معده کمیشن معده اگر فاسد باشه اصلاح میکنن، وارد روده کمیشن اگر روده فاسد باشه اصلاح میکنن، وارد رگهای خونی میشن اگر رگهای اعضای بدن مشکل داره درمان میکنن، الا اصلاحا. و شیئان فاسدان، دو چیز فاسدن، لم يدخل جوفا ولا ساقط صالحا الا افسده، وارد هیچ درون سالمی نمیشن مگر اینکه خرابش کنن، فاسدش کنن، الا افسده. فالصالحان دو تا صالح، الرمان والماء الفاتر، رو انار و آب ولرم، والفاسدان الجبن والقديد، دو تا فاسد هم پنیر است و گوشت قرمه، گوشت خشک. خیلی خوب، این خودش مفیده، این برای افرادی است که مشکل دارن، افرادی است که حالت تهوع دارن، معدهشون پوده کرده، معدهشون مشکل داره، استفاده از انار یا از آب ولر مفیده. وارد معده که بشن معده را درمان میکنن، آب ولر وارد معده میشه معده را درمان میکنن. به همین جهت حالا امروزه معروفه آب داغ میدن یا قنداغ میدن، آب شکر داغ میدن، کسی که شکم درد داره آب داغ بشه. این همون از منشأش این روایته، آب ولرم، آب فاتر، آبی که به جوش رسیده حالا فتور کرده، ولرم شده، اینه به این شخص میدن، کسی که معده درد داره معده دردش خوب میشه. یا انار، یا حتی ربع انار، بعضی ها اعتقاد به ربع انار دارن، میگن ربع انار بدید، اینایی که غذایی در شکمش نمیمونه ربع انار بدید. یا خود هسته دانه انار هم خوبه، هسته دانه انار اگر به شکل سویق تهیه بشه، این که آسیاب بشه و تف داده بشه و به افرادی که حالت تهوع دارن، به خانمایی که ویار دارن، به افرادی که معده‌شون مشکل داره و حالت تهوع دارن، این درمان خوبی است. هسته این انار همش مفیده، پوستش درمان معده است، پیش درمان معده است، پوستش در باقی معده، پیش در باقی معده است، روبش برای معده مفیده، خود انار مصرف کردنش برای معده مفیده، معده ای که خراب هست درمان میکنه، هستش هم مفیده. هستش اگر آسیاب بشه، تف داده بشه، تبدیل بشه به سویق، سویق برای خانمی که ویار داره بهترین درمانه، درمان ویار است، درمان حالت تهوع، درمان بیماری های معده. میشه دونه انار خشک کرد یا مثلا روب بشه درست میکنن، هستش جدا میکنن، اینا دور نندازید، همینه خشک کنید، آسیاب کنید، تف بدید، این درمان ویار. البته اناری که یه ذره می خوش است بهتره ها؟ برای من نه، و انار با آم که نه، الماء علی الفاکهه سم. اگر خشکش میکنن که قدید می، اگر فقط میپزن ظاهرا مشکلی نداره، مشکلی الان قانون داریم که گوش بعد از 3 روز نباید خورد. چی؟ خوبه، خیلی نه خوبه، نه اینجور نیست که آب انسان میشه آب جوش، نه این خوب نیست، بعضی ها فقط آب جوش میخوره، این زیاد صلاحیتی نداره. نه آب خنک، آب باید آب خنک مصرف کنه، ولی این به عنوان درمان استفاده کنه، آب جوش و آب فاتر و ولرم به عنوان درمان در حالتهای بیماری، نه اینکه همیشگی باشه، چون این آب فاقد اکسیژن است، این آب نه اکسیژن داره، نه نیتروژن داره، نه هیدروژن داره، همه اینا بخار میشه میره وقتی میجوشه. بله؟ نه فرق میکنه، قدید یعنی خشک. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله علیه، انه ذکر الرمان فقال المز اصلح للبطن. صحبتی راجع به انار میشد در حضور امام، در محضر امام صلوات الله و سلام علیه، امام فرمود مز یعنی می خوش بهتر است برای شکم، المز اصلح فی البطن بهتر است، صلاحیتش بیشتره، فوائدش بیشتر است. بله این بحث تمام شد، بحث وقت تمام شد. خیلی من بدارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوال اول، برای لکنت زبان کودک تجویز فرمودین که داروی لکنت زبان مصرف کنم. مصرف کردم ولی کن افاقه نکرده و بعد از مصرف هم لکنتش بیشتر شده. تشخیص فعلی شما در حال حاضر چیست؟
راجع به لکنت زبان، حقیقتش این است که یه دارویی داره، یه ترکیبی داره، هنوز اون ترکیبش الان ما درست نکردیم، قبلنا درست میکردیم. این دارویی که الان به اسم لکنت زبان داریم خیلی تأثیر نداره. اون داروی اصلیش الان آماده نداره. درمانهای دیگری هم داره، یکی مثل سنگ نوشادر با آب ماست روی زبان به مالن تا کف کنه زبان. این یه جور درمانیست. درمان دیگریست هم شاید حجامت و تیغ زدن زیر زبان باشه، ولی داروی اصلی لکنت زبان الان نداریم. ترکیبش هم باید بگم که گم کردم، تا پیدا کنم انشاءالله درست کنم. میگن تیغ زدن زیر زبان خیلی هم موثر نیست، فقط اون داروی لکنتی که من در تجربه مینه، اون داروی لکنتی که از روایات مستفاده اون خیلی موثر.
سال دوم، درمان سرطان ریه چیست؟
بله، درمان کل سرطان ها اگر به شکل توده و ورم باشه داروی صفا هست. داروی صفا به طور روایت بگه صفا بهترین درمان ورم است، ولی یه ماده های دیگری هم داره مانند سکبینج که در روایت و هذا یحلل الاورام الصعبه، ورم های سخت را از بین میبرد. یه ترکیبی است، حالا ان شاء الله یه روزی خواهیم خوند، ترکیبی است که درمان ورم ها به خصوص ورم های سرطانی. علاوه بر این هم بهترین درمان داروی حضرت محمد صلی الله علیه و آله.
و آخرین سوال، علت درد شدید در ابتدای قاعدگی چیست؟
علت درد شدید در ابتدای قاعدگی این است که بیشتر خانوما مبتلا هستند، قدر این خانوما تو خونه بشینن، هر روز نچرن توی بازارا برن. علت قاعدگی هم همینه، انما ابتلاهن الله، در زمان نمیدونم حضرت ابراهیم بود که خانم ها با آقایون اختلاط داشتند و تو بازارها مزاحمت برای آقایون میکردن، ایجاد میکردن، رماهن الله بالحیض، خداوند اونا را به قاعدگی مبتلا کرد که یه قدری تو خونه بشینن، یه قدر نچرخن این ور اون ور. علی حال یکی فایدهش اینه، این یه چیزی معمولیه. خدایی سو
تو خونه موندن و باز درد اومد چی؟
خب همینه دیگه، چون درد هست مجبورن بشینن، نمیتونن تو خیابون راه برن و شکمشون گرفتن و خمیده راه برن، مجبورن تو خونه بشینن. این یک علت اصلیش اینه. ولی خود درمانش ما یه دارویی داریم به نام درد رحم، در آپزش باید بشینن. علت اصلی این درد خون نیومدنه، علتش هم غلظت خون یا التهاب رحم. رحم چون عفونت داره یا التهاب داره، این آب چی خون قاعدگی خارج نمیشه. یکی هم غلظت خون، چون غلظت خون بالاست به راحتی حرکت خون کند خواهد، خون به راحتی خارج نخواهد شد، به راحتی حرکت نخواهد کرد و حرکت خون کند خواهد شده خواهد شد. بله، پس این صاف کننده خون، استفاده از صاف کننده و رقیق کننده خون در اینجا موثره و این داروی درد رحم هم مفید.